داستان در کارگاه کوچکی پسری چشم به جهان گشود. مادرش پس از طی مسافتی طولانی در یکی از خیابان‌های اطراف پیدا شده بود و هیچ کس چیزی درباره گذشته او نمی‌دانست. تنها یادگاری مادر برای فرزندش بوسه‌ای سرد بر پیشانی او بود. مادر مدت کوتاهی پس از تولد فرزندش مرد. نوزاد به مراقبت و توجه پرستار نیاز داشت، اما در آن کارگاه مردانه چنین چیزی ممکن نبود. بنابراین او را به شیرخوارگاه فرستادند. شیرخوارگاهی با امکانات بسیار کم و شرایطی بسیار دشوار که خانم مان آن را اداره می کرد. 8 سال اول زندگی پسر در سختی و مشقت سپری شد. شرایط تغذیه و نگهداری نوانخانه بسیار ضعیف بود و همین موضوع باعث شد که او کودکی ضعیف، لاغر و ریز نقش شود. خانم مان به خاطر نگهداری از کودکان از دولت پول زیادی می گرفت، اما بخش کمی از آن را صرف آنها می کرد و باقی پول را برای خود بر می داشت. پس از مدتی آقای بامل برای سرکشی به شیرخوارگاه آمد. از نظر او 8 سالگی سن مناسبی برای شروع کار در کارگاه بود و تصمیم داشت کودکان 8 ساله و بزرگتر را به کارگاه ببرد. آقای بامل کودکی که در کارگاه به دنیا آمده بود را اولیور نامید. پیش از آنکه اولیور را به کارگاه بفرستند، از او در مورد دین و مذهب پرسجو کردند. علی‌رغم وابستگی تنگاتنگ نواخانه و کلیسا، پسرک به وضوح اعتقادات مذهبی محکمی نداشت. اولین کاری که اولیور در کارگاه یاد گرفت، جمع‌آوری الیاف اضافه برای استفاده در قسمت‌های دیگر کارگاه بود. اما این بدترین قسمت کارگاه نبود. اولیور و دوستش هر روز به عنوان غذا تنها 3 وعده حریره آبکی دریافت می‌کردند و این غذا برای آنها به هیچ عنوان کافی نبود. آنها تصمیم گرفتند تا 2 رشته حصیر کوچک را انتخاب کنند و یکی از آنها را بشکنند تا هر کسی که حصیر شکسته را انتخاب کرد برای درخواست غذای بیشتر نزد مسئول کارگاه برود. قرعه به نام اولیور افتاد. وقتی غروب شد همه به صف شدند تا وعده غذایی خود را دریافت کنند. همه به سرعت غذای خود را خوردند و این مقدار کم غذا به وضوح تأثیری بر گرسنگی آنها نداشت. اولیور به سمت مسئول کارگاه رفت و با صدایی لرزان گفت:
ارباب، من هنوز گرسنه هستم. کمی بیشتر میخوام.
دقیقا همین بخشی رو که در گفتگو با خانم مقانلو بهش اشاره کردیم که ماجرای عدم تعادل و اوج داستان رقم میخوره، در بخش پشت سر از کتاب صوتی اولیور تویست با صدای راضیه اسدی گوش کردیم. خانم مقانلو با ما همراهید؟
بله بله هستم.
درود بر شما، ما شنونده شما هستیم در ادامه.
شما محبت دارید، متشکرم. ما به هر حال یه اقتباس دیگه هم تو سال 2005 از این اثر داریم، اقتباس سینمایی، از همونطوری گفتم اقتباس صحنه‌ای هم زیاد هست و نکته جالب اینه که این نوع ادبیات، یعنی ادبیاتی که قابلیت اقتباسی دارن برای زمانها و مکانهای مختلف، معمولاً گروه‌سنی خاصی هم ندارن. یعنی حالا درسته که اون نویسنده مثلا کتاب رو لزوماً برای بچه‌ها ننوشته،
بله،
اما در سال‌های بعدی یه سری خلاصه‌های نوشته میشه که اون کتاب رو برای مثلا گروه‌های سنی پایین‌تر هم راحت‌تر می‌کنه خواندنش رو. بله. همطور این نکته هم اشاره بکنیم که در زمانی که این کتاب نوشته میشه، اون موقع پاورقی نویسی و سریالی نویسی در روزنامه‌ها خیلی رایج بوده و این کتاب به صورت اول یک پاورقی روزنامه‌ای تیه مثلا 3 سال نوشته میشه و بعدن هستش که به صورت یک کتاب کامل در میاد و خب خیلی هم استقبال میشه و مردم خیلی این رو هم دوست داشتن. من همطور گفتم تمام عواملی که خب میتونه همچنان یک کار رو خیلی درامش رو قوی بکنه و مردم دوستش داشته باشن توی این کار سرجم هست. شما هم سنین مختلف رو میبینین، پسر بچه رو میبینین که در اکثر کار دیکنز قهرمان ها پسر بچه ها هستن، بعد مثلا مادر رو دارین، حالا حضور نداره ولی جایگاه و نقشش حتی بعد از اینکه فوت کرده خیلی پررنگه، مثلا نقش دایه داریم، پیرمرد بچه‌ای
که هویت جنسیتی داستان، چه در خود داستان چه در اقتباس‌های سینمایی، یک هویت جنسیتی به شدت مردانه است. ولی علی‌رغم اینکه خود الیور تویست یک نوجوان پسر هست، ولی کن داستان خیلی مردانه است.
همینطور، ما فقط یه شخصیت دختر جوونی داریم که خب البته اون هم جزو اون گروه مثلا خلافکارا و دوستا هم، اما بسیار قلب پاکی داره و در نهایت خیلی سرنوشت تراژیکی. این دختری هستش که میبینیم که یعنی به شکل دردناکی فوت میکنه. این مسئله هست که خب ما باید اقتضاعات اجتماعی سیاسی دوران رو همچنین به وجود اومدن اون ادبیات نگاه بکنیم دیگه. یعنی اون چیزی که ما داریم از اون جامعه پسرها میبینیم توی لندن و اون گروه خلافکارها، خب احتمالا دخترها هم قاطی بودن، حالا به تعداد کمتر. اتفاقا نکته‌ای که شما اینجا اشاره کردیم خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه در روزگار اخیر ما جالبه که اکثر مثلا کارگردان‌ها وقتی میرن به سراغ اقتباس‌های ادبی قدیمی، با اینکه اصل داستان ممکنه مثلا به لحاظ جنسیتی قهرمان زنی توش نبوده، اینها زن اضافه میکنن.
بله.
یا شما خیلی وقتا میبینید که مثلا در یک کشور و یا در یک دهه یا دوره‌ای که اصلا سیاه‌پوست وجود نداشته، مثلا تو اون قرن توی اروپا، یه سری کاراکترهای حتی اصلی سیاه‌پوستن. اینا به خاطر دیگه میدونید این اقتضاعات امروزه هست، یعنی به خاطر اینکه داستان امروزه آدم ها هم گفته بشه که اون مخاطبی که حالا زنه یا مثلا رنگین پوسته یا حالا تفاوت هایی داره، خیلی خودش از این داستان ها دور نبینه و همداد پنداری بیشتری بتونه بکنه. و خب اینا در واقع توجیه هنریشون هم این هستش که توی اون دوره مجبور بوده مثلا نویسنده اینطوری بنویسه، قطعا اگر الان مینوشت شخصیتاش رو رنگین تر.
خب همه این توجیهات مگر در گونه اقتباس خیلی قابل قبول نیستن؟ شما اقتباس میکنید و در نهایت حرف خودتونو میزنید دیگه.
دقیقا همینطوره، یعنی ما اینطوری نگاه میکنیم که اون اثاره و جانمایه اثر رو بگیریم، در واقع پیامی رو که داره میده و اون پیام رو داره در قالب یک صدای هنرمندانه میده، ما اون رو باید چند بیاریم، حالا شکل و ساختار و فرم‌های مختلفی که داریم بهش میدیم، اینکه توی چه بلندگویی بگیم، توی مثلا چه بستری بیان بشه، اونها دیگه هنرمندی فردی هست که داره اقتباس میکنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم مقانلو، سپاس که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار.
مرسی از شما. خدا
حافظ. برنامه وطن فارسی در روزهای سه‌شنبه بویی از ادبیات جهان رو به خودش میگیره، چنان که ادب فارسی هم واقعا مرزهای ایران رو، چه ایران کنونی چه ایران دور رو، در نوردیده و به اقصی نقاط جهان سفر کرده. به ویژه که افسانه‌های ایرانی هم از همین دست هستن و بسیاری از اونها در مسیر جاده ابریشم توسط تاجران، توسط بازرگانان در جاهای دیگه نقل شدن، در اونجاها قصه و افسانه مناسب سازی شده، پیکره گردانی کرده و قصه‌ای که ریشش در ایران بوده مثلا در عثمانی آن روزگاران به شکل و گونه دیگر پرداخته و نقل شده. خیلی متشکرم که برای ما پیامک فرستادید، با همون تماس گرفتید. بسیاری از دوستان به اقتباس کارگردان بزرگ رومن پولانسکی از الیور تویست اشاره کردن که یکی از مشهورترین هاست، محصول سال 2005 میلادی. اثر دیگری که بهش اشاره شده در مورد آثار اقتباسی از کتاب الیور تویست، یک فیلم درام بریتانیایی است به کارگردانی دیوید لین در سال 1948. 901-37 شماره پایین 67 هم گفتن که آقای محمدیان اقتباس یعنی چه و بیشتر توضیح بدید. اقتباس زمانی است که شما با یک مدیا یا رسانه بجز کتاب بخواهید اون کتاب رو به همراه تغییراتی یا بدون هیچ تغییری در یک قالب دیگری روی صحنه ببرید، مثلا در قالب نمایش، مثلا در قالب سینمایی. در واقع شما داستان رو از اون کتاب میگیرید ولی فرم روایتتون فرم روایتی میشه که خودتون انتخاب کردید. پیکره داستان رو حفظ میکنید، چیزهایی بر اون میافزایید، چیزهایی از اون کم میکنید تا در نهایت روایتی رو تعریف کنید در مدیای سینما، در ابزار سینما یا تئاتر، که بنمایش همون کتاب هست اما شاخ و برگ‌هاش توسط شما چیده شده. از نمونه های ایرانی اقتباس هم اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا داستان قصه های مجید که آقای مرادی کرمانی نوشتن اصلا در کرمان اتفاق می افتاد ولی خب مدل سینماییش رفت به اصفهان، اما چارچوب اثر همون. این یک اقتباس سینمایی است. یا مدل خیلی خیلی تازه ترش اقتباسی است که از کتاب آقای مهدی افروزمنش سالتو در سریال یاقی رخ داد و خب طرفداران بسیاری هم داره. وطن فارسی رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای زبان و ادبیات پارسی در ایران و جهان. در این بخش میخوام از یک خانه دوست داشتنی با شما سخن بگم، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادی ریشه‌دار در امر پرورش کودکان از دیرباز تا به دقیقه اکنون. مربیان و کارمندان این نهاد معمولاً با جان و اشتیاق این شغل دو سر سودایی رو انتخاب میکنن و حالا خبر به شدت تأسف بار اینکه یکی از مربیان کانون هفته گذشته کوچ کردن و دار فانی رو وداع گفتن. خانم سهراب ملکی مربی ادبی مراکز کانون که نزدیک به 14 سال سابقه فعالیت پربار و مؤثر رو در کارنامه‌اش ثبت کرده بود، چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401 در حین جراحی پزشکی جان به جان آفرین تسلیم کردن و به دیدار حق شتافتند. بسیار بسیار ایشان رو میشناختم و جای خالیشون در مجموعه کانون استان تهران و پرورش نسلی از شاعران و نویسندگان ایران زمین خالی است. آقای علی رشیدی نیا مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران این لحظه مهمان ما هستند تا ما رو بیشتر در جریان این رویداد و روش و منش سرکار خانم سهراب ملکی قرار بدن. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. این فقدان رو و این درگذشت رو خدمت شما و سایر به همکارانتون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران که همکار ران پیشین من هم هستن تسلیت میگم. قربان آقای رشیدی.
خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای محمدیان.
سپاسگزارم از شما. کمی از خانم ملکی برای ما بفرمایید. به هر حال در مقطعی شما مدیر ایشان بودید، فکر می‌کنم که به سلوک رفتاری ایشان آشناتر و نزدیکتر هستید. بفرمایید.
حتما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان برنامه رادیو فرهنگ. خب جا داره من تقدیر عرض بکنم اربعین حسینی رو و همچنین گرامی می‌دارم روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار.
بله.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران در روزهای پایانی تابستان گرم 1400 و در حالی که بچه ها ماهای پرنشاط و پرجوش تابستان را پشت سر می گذروندند، ناگهان با خبر درگذشت همکار فرهیختمون دچار بهت و ناباوری شدن.
بله 1401. بله
1401. بله. زنده یاد سرکار خانم سغرا ملکی، مربی ادبی مراکز کانون استان تهران، که نزدیک به 14 سال سابقه فعالیت پربار و مؤثر را در کارنامه اش ثبت و ضبط کرده بود، چهارشنبه 23 شهریور ماه 1401 در حین یک عمل جراحی پزشکی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار حق شتافت. خب طبیعتاً تلاش های ارزشمند این شاعر اهل بیت و مربی ادبی کانون برای شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان نوقلم ستودنی است.
بله.
و در این سالهایی که ثمره تلاش و مجاهدتهای نتوه این همکار فرهیخته فرهنگی ما بود، شاهد تلاشهای پربار و همراهی گام به گام ایشان با بچه ها در راستای تربیت نویسندگان و شاعرانی بودیم که اکنون رشد و پیشرفت خود را در این عرصه مدیون مربیانی چون خانم سغرا ملکی می دانند. این شاعر پرآوازه دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی بود که به تازگی هم در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده بود و از او که ناباورانه برای همیشه همکاران و اعضای مراکز کانون را در حسرت دیدار دوباره خود گذاشت، یک پسر 7 ساله به یادگار مانده است. من اینجا جا داره که این جانب مصیبت در گذشت این بانوی سفر کرده را به بازماندگان ارجمندشون، همکاران و اعضای فرهیخته و گرانقدر مراکز کانون استان تهران و همچنین جامعه فرهنگی کشور تسلیت بگم و برای روح شریف آن مربی کانون آرزوی شادی ابدی و رحمت بیپایان الهی را دارم.
سپاسگزارم از شما.
اما نکته جناب آقای محمدیان قابل تأمل در خصوص ویژگی های رفتاری و به اضافه سلوک کاری این همکار فرهیخته که این رو به عنوان یکی از همکاران، به عنوان یکی از شاخصه های برتر،
بله،
در بین مربیانی که ما داشتیم به عنوان یک مربی قلمداد میکرد، این بود که زنده یاد سغرا ملکی شاعر اهل بیت بود و همیشه شعرخوانی هایی که برای مربیان ما در کلاس ها برگزار میکردیم، شعرخوانی هاشون رو زنده یاد خانم ملکی انجام میدادن و از شاخصه های بارز کاری ایشون که شهره عام و خاتم بود این بود که تلاش وافری انجام میداد که آموزش شعر را به کودکان با شیوه ها و متدهای جدید و محصر انجام بدهد و این یکی از افتخارات زنده یاد خانم ملکی بود که هر کدام از کودکان و نوجوانان را با توجه به ظرفیت‌های هوشی و استعدادی که داشتند، ایشون تمام تلاشش بر این بود که با شیوه ها و متدهای نوین بتوانه آموزش شعر رو به کودکان انتقال بدهد و همچنین کارگاه‌های داستان نویسی و شعر رو با این شیوه بتونه چه کار بکنه آموزش بده. و این یکی از نقاط برجسته و حائز اهمیت در دوران کاری ایشان در کانون پرورش فکری بود و در کنار این هم در کار همیشه دنبال رشد، توسعه فردی، خلاقیت و نوآوری در کار بود. و از همه مهمتر که من فکر میکنم از افتخارات پربار ایشان در دوران تقریبا میشه گفت 14 سال خدمت صادقانه ایشان در کانون پرورش فکری این بود که کودکان و نوجوانان خیلی خوبی را پرورش دادند، اون هم به واسطه اینکه ایشان روش ها و متد هایی که به کار می بردن با توجه به نیاز کودکان و با توجه به ظرفیت کودکان بود. و نکته حائز اهمیت اینه که در حوزه شعر و داستان در اکثر مراسمات و مناسبت هایی که کانون پرورش فکری استان تهران برگزار می کرد و یا به نوعی کانون پرورش فکری حوزه استتاد ما جشنواره های ملی و بین المللی برگزار می کردیم، همیشه از کودکان و نوجوانانی ما در حوزه شعر و داستان برای برنامه دعوت می کردیم که سرکار خانم ملکی پرورش داده بودند. و این یکی از نقاط شاخص و برجسته افتخارات دوران کاری ایشون بود که و از همه مهمتر همیشه و در همه حال با عشق و شور و انرژی که داد به بچه ها عشق می‌ورزید. و واقعیت امر اینه که کانون استان تهران و جامعه فرهنگی کشور انسان فرهیخته، مربی فرهنگی و شاعر ارزشمندی رو که غالب بیشتر شعراش شعرهایی مرتبط با اهل بیت بود از دست داد.
بسیار متشکرم.
انشاءالله ما باز از همینجا تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده محترمشون و جامعه همکاران گرامی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جامعه فرهنگی کشور. من در خدمتتون هستم جناب محمدی.
سپاسگزارم از شما برای این توضیحات خوب و کامل که ایراد فرمودید. من در برهه‌ای با ایشان هم همکار بودم. به نظرم میل به زندگی و زیستن پربار که از شاخصه‌های مهم ایشان بود انتظار میره واقعا از کانون استان تهران که یک آیین درخور و شایسته رو به هر طریق با تدبیر شما برای ایشان برگزار کنه تا در واقع جایگاه ایشون و قدر ایشون و زحماتی که کشیدن گوشهش پاس داشته بشه. متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم.
انشاءالله برنامه اینه که حتما انشاءالله بتوانی یه مراسمی رو به یمن پاسداشت زحمات ایشون حتما و در خورش هم جایگاهی که و خدماتی که برای کانون انجام دادن انشاءالله مراسمی رو برگزار بکنیم و یاد ایشون همیشه زنده بداریم.
منتظر خبرش هستیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
انشاءالله به امید خدا. سلامت باشید. خدا حافظ.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی، بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی، دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی مان، در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیانش براندازیم. خداحافظ.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان غوزه‌چین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اوتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما. سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشک یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. امیدوارم که